أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه مطلبی از بحث گذشته باقی مونده بود که اون رو تکمیل کنیم و وارد بحث بشیم. عرض شد که مطلبی رو مرحوم آقای نائینی فرمودن در مورد شرطیت بلوغ، که تکالیفی که عقل مستقلن درک میکنه اونها رو و برای انسان ثابت میکند، این تکالیف نمیتواند مشروط به بلوغ باشه و اساسا اشتراط تکلیف به بلوغ و عدم تحقق تکلیف قبل از بلوغ در این موارد محاله. توضیح این مسئله رو هم عرض کردیم. در ادامه اشاره کردیم که اگر ما این مطلب را در مورد بلوغ قائل شدیم، چه بسا در مورد شرطیت عقل هم بتوانیم این حرف رو بزنیم که خب اگر تکلیفی را عقل مستقلن درک کرد و پای شارع در بیان این تکلیف به میان کشیده نشد، اگر هم شارع چیزی فرموده ارشاد به اون حکم عقله، خب در این موارد تکلیف متوجه همه است. فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست، فرقی بین عاقل و غیر عاقل هم نباید باشه. وجهی برای این که ما در خصوص بلوغ این حرف رو بزنیم به نظر میرسه وجود نداشته باشه. سوال شد در مورد نظریه خطابات قانونیه، که طبق نظریه خطابات قانونیه قدرت دیگه شرط تکلیف نیست، علم شرط تکلیف نیست. اگر ما گفتیم خطاب متوجه همه مردمه و عموم انسانها رو در بر میگیره، یعنی خطاب متوجه جامعه است، شامل عاجز می شود، شامل جاهل می شود، شامل ناسی و غافل و امثال اینها هم می شه. منتها همونطوری که ما سابقا گفتیم جهل، عجز، نسیان، غفلت عذرند، عذر محسوب می شوند برای کسانی که نمی توانند به این تکالیف اتیان بکنند. حالا مسئله اینه که اگر ما قائل به نظریه خطابات قانونی شدیم، قاعدتاً در مورد بلوغ و عقل هم باید این حرف رو بزنیم. یعنی علاوه بر قدرت و علم باید بگیم بلوغ و عقل هم شرطیت ندارن. اگر ما خطاب را متوجه همه مردم دانستیم و گفتیم ناس به عنوان همه مردم و جامعه مخاطبه به خطابات شرعی هستن، دیگه فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. وقتی میگه ایها الناس، در شما مثلا روز واجبه، ایها الذین آمنو، که البته این به واسطه تجلیل و اکرام نسبت به ایمان آورندگانه، و الا همونجا هم خصوص مؤمنین مخاطب نیستن، همه مردم مخاطب به این خطاب شرعی هستن، این شامل بالغ و غیر بالغ میشه، شامل صبی و بالغ هر دو میشه، همه مردم بر شما واجب این کار رو بکنی، شامل عاقل و غیر عاقل هم میشه، چون خطاب عامه. وقتی تو جامعه همه جامعه رو ما مورد خطاب قرار میدیم، همه جامعه که درش صبی هست، بالغ هست، مجنون هست، عاقل هست، عاجز هست، قادر هست، غافل هست، غیر غافل هست، ناسی هست، غیر ناسی هست، همه را در بر میگیریم. خب حالا قدرت و علم را که امام رحمت الله علیه گفتن شرط نیست، که حالا ما تفصیلا بحث میکنیم، اما بلوغ و عقل چی؟ باید بگیم اینا هم شرط نیست. خب یعنی باید بگیم پس غیر بالغ هم تکلیف متوجه او هست، طبق این قاعده باید یه حرف رو بزنیم، بگیم بچه هم تکلیف متوجه به اوست، ولی سباوتش برای او عذره. مجنون هم مخاطب به خطاب شرعی هست، ولی جنون برای او عذر محسوب میشه. وقتی میگیم عذر یعنی مانع عقابه، تکلیف به اینها متوجه هست ولی عقاب نمیشن چون عذر دارن. یعنی اگر بچه‌ای تکلیفی رو انجام نداد، بر عدم اتیان تکلیف و بر مخالفت تکلیف عقاب نمیشه. اگر مجنون واجبی رو ترک کرد یا محرمی رو اتیان کرد، باید بگیم معاقب نیست، چون جنون داره و جنون برای او عذر محسوب میشه و جلوی عقاب و چوب و کتک او را میگیره. خب اگر ما بخوایم به ملاحظه به اصطلاح تعریفی که در مورد خطابات قانونی گفتیم نگاه کنیم، مسئله همین، یعنی باید بگیم نه علم، نه قدرت، نه بلوغ و نه عقل، هیچ کدام شرط نیست. یعنی ما پس باید بگیم اصلا چیزی به نام شرایط عامه تکلیف نداریم. عنایت بفرمایید، در مورد بلوغ و عقل این سخن مطرح نمیشه. با این که به حسب ضابطه باید اینجور باشه، ولی یه فرقیست بین بلوغ و عقل و علم و قدرت. حاکم به شرطیت بلوغ و عقل شرعه، اما حاکم به شرطیت علم و قدرت بنابر نظر کسانی که اینها شرطیت دارند عقله. اینجا حاکم شرعه، اونجا عقله. اگر ما، یعنی اگر امام رحمت الله علیه میگن خطابات قانونیه، خطاباتی هستند که متوجه به آحاد مکلفینن، این هیچ منافات نداره که همین خطابات قانونیه توسط خود شارع مقید به گروه خاصی بشه، این هیچ معنی نداره. اگر عقل بخواد شرطی رو تعیین کنه، عقل نمیتونه محدود کنه. اگر عقل بخواد شرطیت چیزی را در تکالیف بیان بکنه، نمیتونه محدود بکنه به گروه خاصی، قشر خاصی، صنف خاصی. لذات که امام رحمت الله علیه میگن عقل نه کاشف از قیوداتی است که در شرع بیان میشه و نه خودش میتواند مقید اون خطابات شرعیه باشه. عقل وضعش این چنین، اما اگر خود شرع آمد چیزهایی رو به عنوان شرط بیان کرد، این هیچ مشکلی نداره. و بلوغ و عقل از اموری است که شرطیت شرعیه دارن، یعنی به وسیله شرع شرطیتشون بیان شده، از جمله این روایات و نصوصی که وارد شده، از جمله از امیر المؤمنین که در اون داستان رجم مجنونه‌ای که زنا کرده بود و عمر میخواست او رو رجم کنه، امیر المؤمنین به او فرمود اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبیه حتی یحتلم عن المجنون حتی یفیق و عن النائمه حتی یستیقظ. این روایت از امیر المؤمنین وارد شده که خطاب به عمر فرمود که وقتی دید این زن رو میخواد رجم کنه، نمیدونی که قلم از سه طائفه برداشته شده، از بچه تا زمانی که بالغ بشه، تا زمانی که محتلم بشه، از مجنون تا زمانی که افاقه کنه یعنی به عقل برسه، و از خواب تا زمانی که بیدار بشه. این در مسائل جلد 1 صفحه 32 باب 4 از ابواب مقدمه عبادات حدیث 11 این عبادت ذکر شد. خب ببینید، اگر بلوغ شرط شده، اگر عقل شرط شده به وسیله نص و دلیل شرعی است، با این بیان معلوم میشه آدم بالغ، ببخشید آدم غیر بالغ تکلیف نداره، آدم عرض به حضور شما مجنون تکلیف نداره، چون ظاهر یرفع القلم هم اینه، یعنی رفع قلم تکلیف، قلم تکلیف از اینها برداشته شده. اگر میگفتیم قلم مؤاخذه از اینها برداشته شده، دقت فرمودید، اون وقت هیچ فرقی بین بلوغ و عقل با بقیه موارد نبود. تکلیف شامل سبایا یعنی بچه ها و مجانین هم میشد علیکم السلام، منتها سبابت و جنون عذر محسوب می شدن، تکلیف متوجه اینها می شد اما اینها عقاب نمی شدن. اگر در روایت می گفت مؤاخذه از اینها برداشته شده، عقاب از اینها برداشته شده، این منافاتی با شمول و توجه تکلیف به اینها نداشت مثل بقیه موارد، ولی روایت ظاهرش اینه ان القلم اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، اصلا قلم تکلیف از این سه گروه برداشته شده. خب وقتی میگه قلم تکلیف برداشته شده، یعنی اصلا اینا شرط تکلیف، یعنی این دوتا شرط تکلیف، اینه که ما میگیم بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیفن و شرط شرعی هستن، اما در مورد اون دوتا میگیم اینا شرط عقلی هن اگر قائل به شرطیتشون بشی. مشهورم که میگه حاکم به شرطیت اون دو عقله، که حالا توضیح خواهیم داد. پس اینا فرمودید که بر طبق نظریه خطابات قانونیه بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند، چون به دلیل شرعی شرطیتشون بیان شده، خود شارع اینها رو به عنوان شرط ذکر کرده، لذا اینه شرط تکلیف هست، نه اینکه عذر برای رفع عقاب باشن، نه، اینا اگر نباشن اصلا تکلیف نیست، لذا میگیم اینا از شرایط عامه تکلیف محسوب میشن، یعنی امام میگن به خلاف قدرت و علم، چون اونها حاکم به شرطیت در مورد اونها عقل. این بس... بله بله که گاهی از اینها تعبیر میکنن به کمال، گاهی این دوتا رو در یک تعبیر جمع میکنن، تعبیر میکنن به کمال. البته تعبیر به کمال در عبارات فقها ذکر شده، گاهی عمدتاً هم اینجوریست. کمال که میگن یعتبر الکمال تفسیر میشه به بلوغ و عقل. البته در بعضی موارد یه قیود اضافه هم داره که مثلا وقتی میگن یعتبر فی الفاعل الکمال یعنی بلوغ و عقل و مثلا بعضیا اختیار، یا در بعضی از موارد طهارت المولد، در موارد مختلف این کمال یک اضافاتی بهش میشه. اما عموما این دوتا به اصطلاح بلوغ و عقل شروطی هستند که در همه تکالیف باید باشن و گاهی هم از اونها تعبیر به، یعنی با هم جمعش بکنن با یک تعبیر کمال اینها رو بیان میکنن. خب این مفصله، این در مورد ذکور یه ملاکی داره، در مورد اناس یه ملاک دیگری داره. ما در اون به اصطلاح بحثی که تو اون کتاب داریم تفصیلا این رو به اناس بحث کردیم که در دختران سه ملاک هایی هست، سن هست، مشهور همون 9 سالگی رو میگن، ملاک های دیگری هم ذکر شده، قاعدگی ذکر شده، عرض و حضور شما بعضی از نشانه های دیگه هم هست. اینا رو یکی یک ما بررسی کردیم، ولی حق با نظر مشهور در دختر بلوغ به 9 سالگی تمام، 9 سالگی قمری، 9 سال تمام قمری بلوغ دختران تحقق پیدا میکنه. در مورد پسران هم علامات طبیعی داریم، هم سن داریم، که علامات طبیعی مقدمه. اگر این علامات طبیعی تحقق پیدا نکرد اون وقت سن 15 سال رو ذکر کردن، و الا اگر زودتر از سن 15 سال اون علامات تحقق پیدا کرد که نوعاً هم اینجوریست، توجه دارید، اونها خروج المنی و احتلام یک نشانه عمده بود. به هر حال این که بلوغ چیه، حدش چیه، اون یه بحث دیگری، ما در اونش فعلا بحث نداریم. اصل بلوغ چیزیست که در توجه تکالیف شرعیه و تعلق تکالیف معتبره. لذا در این بحث خواستیم این بحث را به اصطلاح این یکی دو نکته رو عرض کنیم، که حالا ما درست وارد بحث از ادله بلوغ نمی‌کنیم، جاش هم اینجا نیست، چون اگه بخوایم دیگه الان وارد بحث از ادله اعتبار بلوغ و عقل بشیم اون خودش باز یه 30-40 جلسه باید راجع بهش بحث کنیم و بلکه بیشتر. ما اون رو بله فقهی هم هست دیگه، این بحث اینجا به اصطلاح کاری به اون نداره. اما نه، حالا به یک جهت اصولی هم میتونه باشه، نه از یک جهت میتونه اصولی هم باشه. حالا بگذاریم، عمده بحث ما الان در مورد شرطیت قدرت و علم. ببینید ما از اول هم عرض کردیم قدر متیقن از شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقله، دیگه اون درش بحثی نیست. اما میخوایم ببینیم آیا قدرت و علم به عنوان شرایط تکلیف محسوب می شوند یا نه. ما وقتی میگیم قدرت و علم از شرایط تکلیفند، منظور اینه، یعنی شخصی که عاجز است تکلیف ندارد، تکلیف فقط متوجه به کسانی می شود که قدرت بر اتیان اون تکلیف رو دارن. وقتی میگیم علم شرط تکلیف است، مراد اینه که شخصی که جاهله اصلا تکلیف ندارد، نه اینکه تکلیف متوجه به اوست اما جهلش برای او عذر ایجاد میکنه. کسانی که قائلن به شرطیت علم و قدرت در تکلیف، یعنی علم و قدرت را شرط تعلق تکلیف و توجه تکلیف به مکلف میدانند، و اونهایی هم که معتقدند مثل امام رحمت الله علیه که علم و قدرت شرط تکلیف نیستن، منظورشون اینه که تکلیف در ابتدا شامل همه است، متوجه به همه است، متوجه به عاجز و جاهل هم هست، لکن در مقام مؤاخذه، در مقام سؤال و جواب که ناشی از امتثال و اتیان یا عدم امتثال و عدم اتیان به تکلیفه، اونجا به عنوان عذر محسوب میشه. آدم جاهل میگه من نمیدانستم، عذر میاره. آدم عاجز میگه من نمیتوانستم، عذر میاره. اگر عذر اینها قابل قبول بود، عجز واقعا بود، جهل بود، اون وقته که این جلوی عقاب و چوب و کتک اینها رو میگیم. پس عنایت بفرمایید، شرطیت در چه چیزی مد نظره؟ این که میگیم علم و قدرت شرط تکلیفن یا نیستن، نزاع در چیه؟ نزاع در این است که آیا علم و قدرت در توجه تکلیف به مکلفین شرطیت دارن یا ندارن، همانطور که بلوغ و عقل در توجه تکلیف به مکلفین شرطیت دارن. پس اولا اصل موضوع بحث دقیقا معلوم بشه که چیه و نزاع در چیه. مشهور قائلن که قدرت و علم شرط تکلیف هست، حاکم به این شرطیت هم عقله، لذاست که تعبیر میکنن اینا شروطی هستن که عقل شرطیت اونها رو ثابت کرده، شروط عقلیان. یعنی عقل میگه اگر تکلیفی را مولا بیان نکرده باشه یا بیان مولا به عبد نرسیده باشه، این عبد مکلف نیست. این عقل است که میگوید اگر مکلفی عاجز باشد و نتواند مأمور به را اتیان کند، این مکلف نیست، این عبد مکلف نیست. پس حاکم به شرطیت عقله. مشهور اینو میگه، مشهور میگه عقل میگه عرض به حضور شما قدرت شرط توجه تکلیف، عقل شرط توجه، ببخشید، علم شرط توجه تکلیف. البته عنایت میفرمایید منظور از قدرت در اینجا قدرت عقلیه است، منظور ما از قدرت، قدرت عقلیست نه قدرت شرعی. یعنی عقل اگر میگه قدرت شرط تکلیفه، یعنی قدرت عقلی، یعنی توانایی، یعنی امکان و عدم امکان انجام دادن فعل. این که مکلف امکان انجام فعل رو داشته باشه یا نداشته باشه، با قدرت شرعی کار نداریم، با استطاعتی که مثلا خود شرع گاهی شرط میکنه و او یه قدرته، اون قدرت شرعیه، اون رو کار نداریم. اون مواردی را که خود شرع یک حدی رو برای قدرت و توانایی ذکر کرده، اون از محل بحث ما خارجه. ما همینیم. اگر شارع گفت آقا روزه بگیرید، شارع گفته روزه بگیرید، مثلا در مثال اینو عرض بکنم، مشهور میگن خب شخصی که بالغ نشده اصلا تکلیف متوجه اونیست، شخصی که مجنونه اصلا تکلیف تو سمت اونه میره. اینو امام هم میگن موسی، این بخشش رو میگن چون شر خودش اینجوری از اول قرار داره. اما مشهور میگن کسی که علم به این تکلیف نداره، اصلا نمیدانه روزه واجبه یا نه، اصلا شارع وجوب روزه رو بیان نکرده، یا مثلا وجوب روزه رو بیان کرده ولی ما هرچی جستجو کردیم علم به وجوب روزه پیدا نکردیم، مشهور میگن اینجا اصلا تکلیف شامل این شخص جاهل نمیشه. میگن اگر کسی واقعا عاجزه، در سن 90 سالگی 95 سالگی پیرمرد، ضعف و ناتوانی مفرد، این یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام که تکلیف به وجوب صوم رو داره بیان میکنه، این اصلا شامل این آدمی که عاجز است نمیشود. این سخن مشهور، اصلا تکلیف رو شامل غیر عالم و غیر قادر نمیدانه. غیر قادر یعنی چی؟ یعنی کسی که عقلا توانایی انجام این کار رو نداره. آدم 90 ساله یه ضعیف مریض اصلا امکان انجام روزه براش نیست، نمیتونه امساک بکنه، میمیره. پس منظور قدرت عقلیست. این اصل ادعای مشهور. پس ببینید ما اصل موضوع بحث رو تنقیح کردیم، محل نزاع رو تنقیح کردیم. ادعای مشهور، اصل ادعا هنوز دلیلشو نگفتیم، ادعای مشهور رو هم ذکر کردیم. مشهور مدعی شدن که حاکم به این شرطیت عقله، یه کسی اشکال میکنه، انقلت کسی به مشهور اشکال میکند که آقا شما که میگویید عقل حاکم به شرطیت علم و قدرت هست، معناش اینه که در شرع بیانی نیست، در حالی که ما وقتی به لسان دلیل مراجعه میکنیم میبینیم شرطیت علم و قدرت در ادله شرعیه اخذ شده، در لسان دلیل اخذ شده. آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این آیه میگه خداوند متعال کسی را تکلیف نمی کند مگر به اندازه وسعش. خب این آیه از حضور شما در واقع داره وسع و توانایی شخص را ملاک قرار میده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا در مورد علم آیه داریم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسول، آیه داره میگه ما تا زمانی که کسی را و رسولی را نفرستیم، تا بعث رسول نکنیم، کسی را عذاب نمی کنیم. خب بعث رسول کنایه از بیانه، تا بیان نکنیم، تا به گوش مردم نرسانیم، تا مردم علم به اوامر و نواهی و تکالیف ما پیدا نکنن، ما کسی را به خاطر مخالفت با این تکالیف عذاب نمی کنیم. پس چطور شما میگید حاکم به شرطیت عقله؟ خود شرع، خود قرآن هم اشاره به شرطیت علم داره. در آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول، و هم بیان میکند شرطیت قدرت را، آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پاسخی که به این اشکال میدهند این است که منافاتی نداره وجود این آیات با درک شرطیت این دو به وسیله عقل. عقل شرطیت اینها رو درک میکنه، اما شرع هم ارشاد به درک و فهم عقل داره. یعنی این لا یکلف الله نفسا الا وسعها ارشاد به همون چیزی که عقل فهمیده، یعنی ارشاد به شرطیت قدرته. آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ارشاد به شرطیت علم در تکلیف. پس بازم حاکم عقله، اونی که شرطیت رو درک میکنه عقل. خب من چطور؟ اگر عقل مستقلا درک کرده دیگه چطور میتونه؟ گفتیم عقل اصلا نمیتونه اینو درک بکنه، توانایی مقید کردن تکالیف و خطابات شرعیه رو نداره. اگر تکلیفی رو درک بکنه، ببینید دو تا بحثه. شما میخواید به صرف بیان شرعی بگید این شرط شرعیه؟ نه، نمیتونه. وقتی ارشاد باشه دیگه نمیتونه این شرط شرعی باشه، چون دارید میگید ارشاد به حکم عقل. پس نه، اولا معلوم بشه این شرط شرط شرعی محسوب نمیشه. به صرف ذکر یک شرطی در لسان دلیل که جنبه ارشادیتش نسبت به فهم و درک عقل مسلم باشه، باعث نمیشه بگیم این شرط شرعیه. اینو جوری گفتی
همیشه اینجوریه و نیشه عقل
خواهی محل بحثه. اونایی که میگن میگن بله، اونایی که قائلن به این که در مواردی که عقل حکمی داره اگر شرع چیزی رو بگه اصلا نمیتونه مولوی باشه، این محل بحثه. بعضی البته عقیده دارن نه، عقل میتونه، یعنی اگر عقل درکی داشته باشه شرع میتونه حتی در مواردی که عقلم درکی داره مولویان حکمی را جعل بکنه، ولی محل بحثه. اون یه چیز دیگه میشه، نشد اضافه کنه، یه چیز تازه میشه. چطور میشه؟
یعنی
شما دارید حرف مشهور رو تفسیر میکنید یا وقت حرف دیگه ای بزنید؟ مشهور صریحا میگن حاکم به این شرطیت عقله. ما هم در جواب این سوال دفاعا عن المشهور گفتیم طبق نظر اونها این ارشاد به حکم عقله. پس میخواید حرف مشهور رو تفسیر کنی؟ مشهور اونو نمیگن، این مسلم. میخواید حرف دیگری بزنی؟ میخواید بگید اونها شرایط شرعیه هستن؟ خیلی خوب، حالا این احتمالیست که باید بررسی بکنیم. ما حالا داریم فعلا حرف مشهور رو نقل میکنیم که اینا قائلن به این که اینا شرطن، شرط عقلین، حاکم به این شرطیت هم عقله. اگر در لسان شرعم بیانی و دلیلی وارد شده، ارشاد به همون حکم عقله. حالا مسئله اینه که خوب دقت کنید، این شرطیه به چه ملاکی از ناحیه عقل درک شده؟ خب این صرف یه ادعاست. عقل کجا گفته علم شرط تکلیفه؟ عقل چگونه فهمیده قدرت شرط تکلیفه؟ اگر ما شرطیت رو پذیرفتیم فرق نمی کنه. شرطیت چه شرطیت عقلیه چه شرعیه، معناش اینه تا شرط محقق نشده مشروط محقق نمیشه، تا شرط نیاد تکلیف محقق نمیشه، تا علم و قدرت نباشه اصلا تکلیفی تحقق نداره. چطور شما در شرایط شرعیه مثل استطاعت میگید تا استطاعت نیاد حج واجب نمیشه؟ شرط اصلا معناش اینه. تا وقت داخل نشه نماز واجب نمیشه؟ خب جایی هم که عقل حکم به شرطیت بکنه معناش این است که تا علم به تکلیف نباشد تکلیف محقق نمیشه، تا عدل نباشه، تا قدرت نباشه تکلیف محقق نمیشه. خب حالا ببینید، مسئله اینه که ملاک عقل و میزان حکم عقل چیه؟ به چه دلیل عقل علم و قدرت رو شرط میدونه؟ خوب نهایت بکنید، عقل به ملاک قبح عقاب بلا بیان و قبح عقاب مع العجز حکم به شرطیت علم و قدرت در تکلیف میکنه. این دیگه رو بگم و حرف مشهور رو تقریرش رو تمام کنیم تا بعد بریم سراغ بررسیش. یعنی عقل میبینه تا بیانی در کار نباشه، تا بیان به مکلف واصل نشده باشه، عقاب مکلف قبیحه. پس علم مکلف از دید عقل شرط برای تکلیف. از دید عقل کسی که قادر به انجام کاری نباشد اگر او را مکلف به اتیان اون کار بکنن و به واسطه یه عدم اتیان به اون فعل بخوان او را مؤاخذه کنن، این قبیحه. پس ملاک حکم عقل به شرطیت علم قبح عقاب بلا بیان، ملاک عقل برای شرطیت قدرت قبح عقاب مع العجز. به این واسطه اومدن گفتن علم و قدرت در تکلیف دخیله. حالا وقت گذشت، باید ببینیم آیا این بیان صحیحه یا نه، اشکالی که امام بر این بیان دارن و ادله‌ای که بر عدم شرطیت علم و قدرت اقامه کردن. حالا این بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. الحمدلله.